رو گوشی های موبایل بیام تبلیغات رو براش پخش بکنیم، چون ما همین الان تو شبکه های اجتماعی یا خود وبسایت ها مواجهیم. شما یه کالایی رو سرچ میکنید، جستجو میکنید، وقتی وارد در واقع سایت های حالا خرید میشید، بعد نگاه میکنید داخل سایت های دیگه هم که میشید، همه اونها داره باز برای شما میاد. یعنی این رفتار شمای مشتری شناخته شده و پیوستگی اونها باعث شده که هی شما رو دارن هدایت میکنن، حتی بعضی وقتا به یه مجموعه در واقع فروشگاه هایی که باز در نهایت میبینید متعلق به همون فروشگاه اولیه است که داریم واردش میشیم. این پیوستگی رفتار رو چه توضیحی میشه در موردش داد و اینی که ما چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ آیا به همین روش هایی که داره ارائه میشه یا باز روش های دیگه رو میتونیم حتی براش جایگزین بکنیم؟
ببینه، من باز دو بخش میکنم. یه بخش میرم رو مشاغل خانگی که تو بحث مشاغل خانگی بحث برندسازی هست، که اینجا توقع زیادی داریم که از یه خانم خانه‌دار که مثال مهارت دوزندگی داره میخواد از این مهارتش کسب درآمد بکنه.
بله.
که این رو اگه بخواد برند بکنه براش کار بسیار سختی است که بگیم بیا تولید محتوا کن و و اینها رو ما همیشه توصیه میکنیم بیاین از شبکه استفاده کنید، شبکه‌هایی که وجود داره و از شما حمایت میکنن. یه نکته. نکته بعدی، من یه شرکتی دارم، شرکت بزرگ تولید کننده صاحب نام هستش، حالا میخوام تو حوزه تبلیغاتم کاهش هزینه داشته باشم.
دقیقاً، چون حالا بحث برند واقعا یه بحثیه که خودش اصلا داخل حالا کشورمون واقعا به
باید روش کار بشه.
آره باید روش کار بشه.
احسن.
چون ما انقدی که برندهای خارجی رو تحویل گرفتیم، برندهای داخلی روش تبلیغ اصلا نکرد.
احسن. که الان ما اومدیم تو همین بخش، اومدیم دیدیم که اگر بخوایم برویم سراغ این که اشتغال تو کشور ایجاد بخشه، به خصوص اشتغال خانگی
بره.
یا اشتغال روستایی، اینها باید یه برند داشته باشن که یه کسی بیاد این برند رو ایجاد کنه و مدیریت کنه.
فرقی هم نمی کنه آی دکتر ابعاد کارشون چقدره، چون
هیچ.
ابعاد
یعنی ما الان سراغ کسب و کارهایی میریم که با 870 هزار تومان استارت خوردن. 870 هزار تومان هیچ بودجه زیادی نیست به عنوان سرمایه،
ولی بالاخره به این موضوع نیاز دارن که
تبلیغ
بشه. از این طریق تبلیغ بکنن.
احسن. که اینجا باز یه زیرساخت تو کشور آماده شده و اگه دوستان خواستن میتونن از این زیرساخت رایگان استفاده کنن. یه بخش دیگه بنگاه‌های بزرگ تولیدی هستن یا خدماتی هستن.
بله.
مثال من یه شرکت بزرگی هستم تو حوزه گردشگری، یه شرکتی دارم یه خدماتی رو ارائه میدم که اینو گفتم که دوست عزیزمون یه مقدار رو این زمینه بیشتر اطلاع رسانی کنه به دوستانمون. یا یه کارخونه تولیدی هستم، دارم محصولاتی رو تولید میکنم که این محصولات من مشابه خارجی، مثال قطعات پلاستیکی تولید میکنم، چینیشم تو بازار هست خیلی ارزونتر. من چه ویژگی بایستی داشته باشم و چه تمایز من چی باشه؟ چرا؟ چون اونجا تیراژ بالاست، هزینه تولید پایین میاد، در نتیجه میتونه با قیمت پایین تر بده و من مشکلات تولید دارم، مجبور هستم. اینجا ما نگاهمون بر این هستش که سگمنت یا بخش مشتری ها رو کجا دیدیم. اگه بیام همه رو بخوایم مورد خطاب بدیم، پس ما باید یه سرمایه بزرگی رو داشته باشیم که بیام تولید انبوه کنیم و نقد بخریم بدیم نسیه بفروشیم، و این نقدینگی زیاد رو هر کسی نداره و توصیه هم نمی کنیم. برای همین عمر تولید انبوه دیگه سپری شده، تنوع رو ما میگیم بیشتر بکنیم، تیراژ کمتر تنوع بیشتر، که اینجا لازمش باز نوآوری هستش. پس تو اون کارخونه ها بخش تولید انبوه رو ما میایم میگیم نیازمند نوآوری است، این طرف میگیم نیازمند حمایت شبکه‌ای هستش.
بسیار ممنون و متشکر هستم از همراهی شما. شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم، همچنان همراه ما باشید.
سکه اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در
ضرب سکه. برای دیجیتال مارکتینگ باید به چند نکته توجه کنیم. محمد رضا رضانیا، کارشناس بازاریابی دیجیتال.
خیلی ها فکر میکنن دیجیتال مارکتینگ یعنی ادمین بودن. خیلی هم هستن که بی‌حوصله، بدون تفکر، بدون پلن، یعنی یه محتوا درست میکنن، توی شبکه اجتماعیشون میذارن، توی وبلاگ یا وبسایتشون میذارن و حواسشون نیست که هر کاری توی این دنیای دیجیتال دارن انجام میدن، یعنی دارن برند و خدمت خودشونو به ما مشتری نمایش میدن. حواستون باشه، یه کار اشتباه بکنی سقوط کردی. کرد. اینو یادمون باشه، یه دیجیتال مارکتر باید بتونه برای تمامی فضاهای دیجیتال در دسترس برند شما برنامه و استراتژی و پلن متفاوت داشته باشه، نه اینکه فقط طراحی سایت بلد باشه. هدف گذاری اشتباه مخاطب، یعنی اینکه آر پی جی دستت باشه، هدفت کوه، درست ضربه میزنه ولی تاثیر چندانی به اون کوه نداره. هر چقدر هم بازاریابی دیجیتال و ابزار بازاریابی دیجیتال قوی باشن، نیاز داری که تو پلن داشته باشی، استراتژی داشته باشی و مهمتر از همه مخاطب هدف خودت رو بشناسی. یه چیزی رو هم بگم، بازاریابی دیجیتال یه گوشه از بازاریابی برند تو نیست، حواست باشه، خیلی مهمه، به اندازه‌ای که بازاریابی فیزیکی.
نقش دیجیتال مارکتینگ بر کاهش هزینه تبلیغات و جایگاه اون در جذب مشتری و در خدمت کارشناسان عزیز و محترم هستیم. من داشتم دنبال جایگزین میگشتم، حالا بازاریابی نوین شاید اگر اسمش رو بذاریم، توی به هر حال اتفاقاتی که توی هول هوش کسب و کارهای نوین هم داره میفته شاید جایگزین مناسب تری باشه. آقای مهندس قیصری، یه تبلیغات یه زمانی پخش میشد، یه چیزی تو ذهن من بود برای این در واقع در هم آمیخته شدن بعضی از تبلیغات، حالا اونم واژه مرج رو اگه بخوایم تبدیل به این موضوع بکنیم. نکته‌ای که وجود داره شاید اینی که وقتی ما یه تبلیغ تلویزیونی مواجه میشیم، طرف میاد و قراره یه خمیردندان رو تبلیغ بکنه، عملاً از زمان وارد شدنش، از کف زمین، از دری که باز میکنه، از لباسی که پوشیده، همه اینها گزینه‌های تبلیغاتیه. چرا این تبلیغات یا سازمان‌های ما یا جاهای مختلف نمیان این تبلیغ رو با هم انجام بدن؟ یا ما می‌خوایم تبلیغ یک حالا رب گوجه فرنگی رو که باهاش مواجه میشیم، در یخچال که باز میشه یک کیک حتما باید اون تو باشه و بهش اشاره شده، چرا مثلا این کیک رو قرار نیست تبلیغش بکنیم؟ آیا این مفهومی داره در تبلیغات، یا اینکه حتما به خاطر اینکه همینا رو بذاریم کنار اون کالای اصلی رو برجسته کنیم، یا اینکه میتونیم از این تجمیع تبلیغات هم استفاده کنیم؟
خب اگه برگردم به ابتدای صحبتام که گفتم از دیدگاه تحول دیجیتال به قضیه نگاه میکنم، الانم بخوام تو این زمینه وارد بشم، خوشبختانه الان داره اتفاق میفته. من تبلیغات تلویزیونی میذارم کنار، توی تبلیغاتی که آقای مهندس هم اشاره کرد که سایت و سئو سایت خیلی معنیدار شده، الان خیلی از سایت ها با همکاری و تعامل و به قول شما مرج یا ادغام شدن توی هم میتونن همدیگر تبلیغ کنن، به هم بک لینک بدن، همدیگر توی سئو سایت ها توی رتبه بندی جستجوهای گوگلی یا جستجوی مشابه بالا ببرن، و در نهایت اتفاقی که میفته اینه که اگه قرار هر کدوم به تنهایی پرداخت هزینه زیادی رو توی حوزه تبلیغات داشته باشن، ترکیب و به صورت انفرادی پرداخت کنن، و این خیلی کمک کنند از ضمن اینکه هم هزینه هاشون رو کاهش میده، هم سایتشون رو در جستجوها بالا میبره. از طرف دیگه شما امروزه میبینید اپلیکیشن های تولید میشن و رایگان در اختیار شما قرار داده میشن در شبکه هایی که میتونید دانلود بکنید، حالا اپ استور ها که میتونید دانلود بکنید و نصب بکنید، و میبینید این شبکه ها رایگانه، یا این اپلیکیشن ها رایگانه، در صورتی که این اپلیکیشن ها رو همین الان شما بخواید برید سفارش بدید، پرداخت انجام بدید بابتش، ممکنه چند میلیون تومان مجبور باشید هزینه بکنید. اپلیکیشن های مشاوره هستن، اپلیکیشن های بازاریابی، حتی پلتفرم های بازاریابی داخلی هستن. چطور شده که الان رایگان در اختیار ما قرار گرفتن؟ دقیقاً همین موضوع تبلیغات دیجیتالی هستش که روی این اپلیکیشن ها داره انجام میشه، یعنی چند تا شرکت کنار هم قرار گرفتن، یکی تولید کننده اپلیکیشن خدمات دهنده است، یکی پشتیبانه، یکی خودش تبلیغ محصول جداگانه میکنه. در نهایت نگاه میکنیم کنار هم قرار گرفتن این شرکت های دیجیتالی به خاطر ساختار جدیدی که الان ایجاد شده، ساختاری که دیگه شرکت ها دفتر ندارن، دفاتر مجازی دارن، یا سازمان آنچنانی ندارن، یعنی چطور بگم ممکنه 100 تا 200 تا یا 1000 تا کارمند ندارن، فقط چند تا کارمند دارن،
از فضای اشتراکی اصلا دارن استفاده میکنن،
با هم مرج میشن، ادغام میشن، تعامل میکنن و همدیگه رو میبرن بالا توی این تعامل. این خودش یک اکوسیستم مارکتینگ یا بازاریابی محسوب میشه که داره شکل میگیره، حداقل توی دنیای دیجیتالی. حالا اگه یه خود فاصله بگیریم از اون حوزه کسب و کار خانگی، شاید کمتر بیشتر شکل گرفته. الان ما نگاه میکنیم میبینیم که یک شرکت حمل و نقل یا تاکسی اینترنتی میاد با یک شرکت دیگه ای که بلیت سینما میفروشه با هم همکاری میکنن و میگه اگر بلیت سینما رو خریدی در کنارش با همون کد 50% رفت و آمدت رو من بهت رایگان میدم.
حتی یه ذره هدفمندتر،
بله،
برای اومدن به این کنسرت،
بله،
من اینقدر به تو تخفیف میدم، یعنی عملا هم اینجا اون کارش رو داره میکنه، هم اون کنسرت بلیتش رو فروخته و این کار اشتراکی،
بله.
در تو با هزینه هم یه نکته‌ای داشتید فکر می‌کنم اون رو هم اگه
همین موضوعات باعث میشه که به جای پرداخت تکی یا انفرادی پرداخت گروهی انجام بشه. برای یک کار یک پرداخت انجام شده، در صورتی که همونطور که شما اشاره کردین تبلیغ رب توی تلویزیون رو میشه تبلیغ ان تا موضوع دیگه هم کرد یا چند تا موضوع دیگه هم کرد، توی این تبلیغات‌های اپلیکیشنی یا توی این تبلیغات‌های ادغامی هم به جای پرداخت چند باره یک پرداخت داره انجام میشه و این باعث کاهش شدید هزینه‌های تبلیغاتی میشه.
نکته‌ای که حالا وجود داره شاید بد نباشه از آقای مهندس مشهدی بپرسیم، تو حوزه گردشگری به نظرتون ما چطور میتونیم از این دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی در واقع نوین استفاده بکنیم؟ این رو هم یه مقدار اگه بهش بپردازیم شاید بد نباشه که بتونیم توی حوزه دیگه‌ای هم مثال در واقع مستاقی زده باشیم.
بسیار عالی. خدمت شما عرض بکنم که گردشگری همونجوری که در واقع شنوندگان عزیز میدونن یکی از حوزه‌های پردرآمد، یکی از صنعت‌های پردرآمد در دنیاست. نکته‌ای که اینجا خیلی حائز اهمیت هست اینه که ما قطعاً همه نقاط دنیا رو خودمون نمیتونیم بریم ببینیم و بیایم بر مبنای اونها برگردیم بگیم که این دو نقطه یا این 10 نقطه خیلی جای خوبی بودن، ما از مسافرتی که به اینجا داشتیم یا از خدماتی که از اینجا دریافت کردیم خیلی راضی بودیم. اتفاقی که در صنعت گردشگری میفته، مثلا راجع به صنعت گردشگری داخلی خودمون اگه بخوایم صحبت بکنیم، ما بسیار مناطق جذاب و با جاذبه گردشگری بسیار بالا رو در ایران داریم که هیچ وقت شاید در رابطه با تولید محتوا در مورد اینها فکر نشده، یا در رابطه با خدمات خاص در اینجا مثل خدمات CIP یا VIP که قطعا حالا دوستان میدونن ما هیچ وقت صحبت نکردیم. اتفاقی که داره میفته این هستش که ما در واقع کاری که در الان در صنعت گردشگری داره میشه با ورود استارتاپ های بسیار ارزشمند در این حوزه، تمام خدمات و تمام مناطق گردشگری ایران به صورت در واقع تولید محتوا با یک استراتژی درست داره الان در واقع به بازار در واقع عرضه میشه و دوستان میتونن آشنا بشن و مشتری های هدفمند به سمت اونها برن. یعنی اگر شما برای مثال به کویرگردی علاقمند هستین اما نمیدونید باید از کجا شروع بکنید، دقیقا شما رو به اون سمت خواهد برد. یا اگر شما به اینکه در واقع کوهنوردی انجام بدین یا به مناطق کوهستانی علاقمندین، شما رو میتونه به اون سمت ببره و برای شما مشخص بکنه هر کدوم از این مناطق کوهستانی چه پارامترهایی دارن و شما چه خدماتی رو اونجا میتونید به دست بیارین. من فکر میکنم اگه این قضیه در ایران جا بیفته که انشالله با اتفاقاتی که داره میفته در دنیا به سمت این میره که ما به جای اینکه از کشورهای منطقه یا کشورهای خارجی استفاده بکنیم بابت اینکه گردشگران ما سالانه به اونجا برن و دلار از کشورمون خارج بشه، ارز از کشورمون خارج بشه یا حالا یورو یا هر چیز دیگه ای، ما میتونیم همین رو برگردونیم به کشور و این اتفاق با یک معرفی درست با یک تولید محتوای درست میتونه اتفاق بیفته.
نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید. این نکته‌ای که اشاره کردید حالا تو اون حوزه داره فعال میشه، این شاید باز برمیگرده به همون صحبت آقای مهندس قیصری، یه نوع بازاریابی جمعی هم داره صورت میگیره. چون عملا ما در رابطه با یک شهر وقتی داریم صحبت میکنیم همه موارد اونجا از سوغاتش میخوایم بگیم و مسائل مختلف، خب اون داره در واقع تبلیغ شاید غیر مستقیمی صورت میگیره که از این طریق بازاریابی دیجیتال و بازاریابی نوین میشه این رو به صورت مستقیم هم کرد. یعنی عملا اتفاقی که میفته اینه که شاید ما وقتی داریم در رابطه با اون محصول صحبت میکنیم نمونه اون محصول و نمونه اون کسب و کار رو هم معرفی بکنیم که عملا تبلیغ در واقع داره انجام میشه.
یه نکته هم که اینجا من میخواستم بگم خیلی باز خودش های اهمیته، ما یه قسمتی داریم به نام افلیت در واقع مارکتینگ یا همکاری در فروش که این در بازاریابی شبکه‌ای هست و در خدمت شما عرض کنم به مبحث بازاریابی دیجیتال. این نکته خیلی جالبی که اینجا اتفاق میفته اینه که افرادی که میرن و رضایت دارن از خدمات گردشگری یا کالایی که خریداری کردن، خودشون میتونن بیان و برای شما مشتری بیارن بدون اینکه هزینه تبلیغاتی اینجا داده بشه یا هزینه تبلیغاتی که داره میده بسیار پایین باشه. یعنی شما میتونید خدمات در قبال خدمات بدید. اگر مشتری از قبال اون فرد بیاد، شما مثلا تو خدمات بعدی تو استفاده بعدی از خدمات گردشگریتون شما میتونید یک هزینه رو.
بسیار متشکرم. یعنی همه اینها که شما فرمودید در بستر همون بحث دیجیتال مارکتینگ میگنجه که آدم بتونه خیلی سهل‌تر بهش برسه و با هزینه‌های کمتر. آقای دکتر فدایی، توی روستاها چطور میتونن از این دیجیتال مارکتینگ استفاده کنن برای نشون دادن اون فضاهای فروش خودشون و فضاهایی که دارن و تبلیغی که میتونن از این موضوع در واقع انجام بدن در پیشگیری از اون مهاجرتی که در واقع
ببینید برای افزایش فروش یا جذب بیشتر مشتری نیازمند یک داستان هست. یعنی هر قضیه باید یه داستان داشته باشه. لذا ما داستانی رو داریم برای اینها درست میکنیم و برای کل روستاها و روستاییان بله. یک بستری رو آماده کردیم که این بستر ضمن تولید محتوا توسط باز دانشجویان ما میتونه تولید محتوا بشه و در اون بستر با یک برند خاص داره در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات و محصول میشه و در حوزه دیگه روی کارخونه ها هست و تولید کنندگان انبوه بحث دیگری رو داریم به اسم امداد صنعت که داره باز همین خدمات تو حوزه نوآوری مبتنی بر آیتی داره به اونها هم داده میشه.
خیلی ممنون. حالا باز شما بس اگه اشاره بفرمایید در این صحبت پایانیتون به مسائلی که فکر میکنید باقی مانده و همچنین دوستان هم هر کدوم دو دقیقه در خدمتشون هستیم. البته شما یه دقیقتون
مونده. یه دقیقه مونده. ببینید تو این هر حوزه‌ای رو که ما صحبت کردیم برای اینکه بتونیم وجه تمایزی رو ایجاد بکنیم نیاز به نوآوری داریم.
بله.
که این نوآوری رو باز ما نمیتونیم توقع داشته باشیم، نیازمند شناخت بیشتر از بازار کاری هست که فعالیت توش میکنیم. پس اینو ما باید از یک جایی کمک بگیریم که این روی زمینه باز ما یه بستری رو آماده کردیم که دوستانی که میخوان تو حوزه های خانگی، مشاغل خانگی، تولید خرد و تولید بدون کارخونه فعالیت بکنن، ما میتونیم این بستر آماده
بسیار در متشکرم. ممنونم آقای مهندس قیصری، در خدمت شما هستیم.
یه چیزی خیلی واضحه اینه که نسل امروز ما، نسل جوان امروز ما به سمت استارتاپ ها رفتن که با کمترین هزینه و سریعترین زمان دسترسی پیدا کنن به یک محصول. این کمترین هزینه یعنی در قبال یه شرکت بزرگ که چندین میلیارد هزینه میکنه برای تبلیغات بیلبوردی، تلویزیونی و غیره، کمترین هزینه است. کدوم بستر؟ مسلماً هممون راجع به صحبت کردیم، بستر اینترنت و شبکه‌های مجازی.
خیلی ممنونم آقای مهندس مشهدی و صحبت‌های پایانی حضرت عالی.
زنده باشن. خدمت شما عرض کنم که منم می‌خوام در واقع این نکته‌ای رو از خود دوستان در واقع خواهش بکنم.
بله.
با توجه به این که ما صرفاً فضای بازاریابی دیجیتال وقتی راجع بهش صحبت می‌کنیم، دوستان خیلی فضا رو هیجانی می‌بینن و صرفاً بدون برنامه وارد این فضا میشن، می‌خوام خواهش بکنم با توجه به اینکه ما راجع به کاهش هزینه‌ها صحبت می‌کنیم،
بله،
قبل از اینکه وارد این فضا بشن قطعا استراتژی داشته باشن و فقط در یک حوزه خودشون رو محدود نکنن. اینکه صرفا برن فقط روی در واقع مثلا شبکه‌های اجتماعی کار بکنن یا صرفا فقط روی سایت کار بکنن، سعی بکنن از ابزارهای در واقع فضای بازاریابی دیجیتال در جای مناسب خودش استفاده کنن که به یک جا قطعا محدود نشن. ممنون از شما.
بسیار من از همراهی همه کارشناسان عزیز و محترم سپاسگزارم، آقای مهندس قیصری، همچنین آقای مهندس مشهدی و جناب آقای دکتر داوود فدایی که خدمتشون بودیم. شخصا لذت بردم از بحثی که امروز شد و امیدوارم که شنوندگان عزیز هم استفاده کامل رو برده باشن. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت میکنم.
به هر حال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت محصولی داشتن.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین غرور،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار،
ایران به توان من.
الان توی مترو هم قصد کردم همه چیو بنویسم، تمام این خاطره ها. من آرزوام، همسر یه عکاس که کارآفرینی خونده و قصد داشته بره تو شهرهای مختلف کشور رو عکاسی کنه و یه بیزینس مجازی را بندازه. سامان همسرم مرد خوشفکریه و چون زبانش هم خوب بود گفت میتونه تورای مجازی برای خارجی ها بذاره. اما زندگی ما از اونجایی عوض شد که سامان اولین سفرش رفت به آذربایجان غربی و با کارآفرینای تولید فرش دست‌بافت آشنا شد که کارشون توی دنیا زبان زده، اما به خاطر نبود تبلیغات درست نتونستن اونطور که کاراشون شایسته است دیده بشه. سامان تصمیم گرفت توی صفحش از فعالیت‌های کارآفرینای موفق حرف بزنه، بره باهاشون مصاحبه کنه، عکس بگیره و بذاره توی صفحش، اونم رایگان. البته اینم بگم موفقم بود، تا جایی که کارآفرینا میگفتن خیلی ها اومدن سراغشون و بهشون سفارش کار دادن. هر کسی صنعت موفقی توی شهرش داشت توی صفحه اعلام میکرد و سامانم باید یکی یکی میرفت توی شهرها. وسطای کار سامان فهمید از تهرانم درخواستای زیادی داره که باید بره برای مصاحبه، ولی نمیتونست، پس اونا رو به من سپرد. آقای مرادلو که صاحب یکی از صنایع اومده تهران، به صفحه سامان پیام داد که تهرانه و اگه مایلیم بیاد مصاحبه. منم آدرس آتلیه کوچیک سامانو دادم و اگه ترافیک بذاره فکر میکنم یه مصاحبه جالب باشه. این برای من خیلی قدم خوشحال کننده ایه که صاحبان صنایع صداشون توی رسانه ها هم شنیده میشه. مردو خیلی خوش اومدی. میدید رسم چجوری بود؟ ما همیشه میرفتیم سراغ صاحبان صنایع و باشون حرف میزدیم. الان شما یه جوری رسم رو شکستیم و برای خیلی جالب بوده شما اومدید دفتر ما. خیلی متشکرم از زنجان تشریف آوردین و ما سرپا گوشیم آقای مرادلو بشنویم.
من اولا تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو به من دادید. بنده یوسف مرادلو، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع و معادن سربروی ایران، با بالای 20 ساله که در این سمت هستم، عمده فعالیتم در صنعت روی هست. اسم کامل انجمن اون انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران هست. در حال حاضر 85 واحد تولید شمشیر روی، حدود 14 واحد فراوری مواد معدنی و شاید نزدیک 100 واحد تولید سرب برحال در ایران فعال هستند که ظرفیت تولید روی 475 هزار تن هست، سرب بالای 300 هزار تن، ظرفیت تقریبا هلوش 220 هزار تن تولید شمشیر روی ما داریم که از این مقدار نیاز کشور حدود 30 هزار تنه که خود صنعتم تقریبا نزدیک 10-12 هزار تن از تولیدات خودش استفاده میکنه در پروسه تولید. بقیهش صادراتی است در صنعت روی. در صنعت سربم تولید حدود 150 هزار تن هست که مصرف داخل در مجموع هلوش 100 هزار تن، 110 هزار تن ایناف، اونم 30-40 هزار تن مازاد داره که به هر حال باید صادر کنیم. 25 سال پیش و 25 سال پیش و دودن صنعت دانش فنی و مزیت های تولید و امکان تولید در کشور وجود نداشت برای صنعت روی. 10 هزار تن ما تولید داشتیم که مصرف داشت کشورم که کلوم از کشورهای خارجی وارد می شد
تا
25 سال پیش. دوست. از این موقع که بهران این صنعت شکل گرفت ما هم توفیق داشتیم از اولین فعالان این عرصه باشیم. خدا رو شکر با عرضه‌ای که سرمایه گذاران، کارشناسان و همکاران در زمینه تولید روی از خود نشون دادن، اولا تبدیل شدیم به یکی از صادر کنندگان با کیفیت روی در کشور، در دنیا، که با کیفیت کاملا مطلوب نیاز داخلی رو هم تأمین میکنیم. چون شمشیر روی به عنوان یک مواد اولیه برای صنایع پایین دستی سهل الوصول شده، اون 10,000 تن مصرف الان رسیده به هولوش 30-40 هزار تن. با تمام ظرفیت بخوان کار کنن حدود 90-100 هزار تن میتونن مصرف.
ما به چه کشورهایی صادر میکنیم؟
عمدتاً الان کشور ترکیه میره، هندوستان میره، افغانستان، پاکستان، یک جزی عراق، عرض کنم چین.
شما 25 سال با همترازای خودتون و همکارای خودتون تلاش کردین، چه استراتژی داشتین که باعث شده شما مهندسی معکوس بکنید؟ چیزی که ما واردات میکردیم شما الان تولید داخل و بومی‌سازی میکنید، هیچی، ما داریم صادر هم میکنیم.
توی اقتصاد درآمد و سود اولین حرف